بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در این فراز بودیم که عرضه می داریم در محضر اولیاء معصوم علیهم السلام که خداوند ما رو به این صفات و سجایا نایل بگرداند. این فراز از اونجا شروع شد که عرضه داشتیم فثبتنی الله ابدا ما حییتو، که خداوند رو امیدوارانه خواستیم که ما رو تا قیام قیامت و تا اون وقتی که زنده ایم پایدار دارد در محضر اولیا، و این تقاضاها رو ادامه دادیم تا اینجا که رسیدیم و یحشر و فی زمرتکم، از خدا می خواهیم که ما را در زمره شما قرار بدهد. خب برادون، سؤال اساسی اینجا هست که در زمره اولیاء معصوم قرار گرفتن یه مسئله ساده اعتباری که نیست که. یه وقت است که یه کسی را رئیس میکنن، تا قبل که رئیس نبود، با حالا که رئیسه در شخصیتش تغییر حاصل نشد، در نسبتش با بقیه و قراردادی که تو جامعه گذاشتن حالا این رئیسه. اما یه وقت است یه کسی درس میخونه متخصص مثلا فیزیک میشه، خب این که قرار نگذاشتن که متخصص فیزیک بشه، این باید خودش یک نوع اندیشه و علومی رو به مرور در خودش ایجاد کنه. خب حالا مثلا اگه کسی رو رئیس کردن، میشه بگوی که خب ما رو هم میشه رئیس کنن. اما اگه یک کسی متخصص فیزیک شد، میشه مثلا شما بگون انشالله خدا ما را متخصص فیزیک میکنه. یعنی دعا لغوه. چرا؟ لازمه رسیدن به این تخصص گذروندن یه سری مراحل است. اینجاست که میفرماد اولله ان یجری الامور الا به اسباب حق. یعنی اصلا خدا هم چی کاری را بنا نیست بکنه. به قول آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، فرمودند بعضی دعاها بسیار بی خود است. چرا؟ طرف نمیفهمه قاعده های الهی اقتضای استجابت این دعا را نمی کنه. مثل این است که شما بریم مثلا دعا کنید خدای منو باسواد کن. آخه این که باسواد کردن که این معنی نمیده، باید بری مقدمات رو بگذرونی باسواد بشی. بعضی دعاها لغو است به جهت اینکه طرف متوجه قواعدش نیست. خب حالا اگه کسی عالم بود به مسائل عالم، دعاهاش هم در همون مسیر قرار میگیره. خب شما میدونید که ائمه مقامشون مقام قراردادی که نیست که. مثل این، مثل رئیس شدن یک آقایی نیست که، مثل عالم شدن یه انسان است. خب حالا وقتی شما میگین که خداوند به من کمک کنه که من در زمره شما قرار بگیرم، باید بدونین در این چی میگید. در این میگیم که خداوند مسیری رو در زندگی من بذاره که به سجایا و فضائل و معارف و آداب و اخلاق و عقاید و احوالات و مقاماتی نایل بشم که در زمره شما قرار بگیرم. در واقع با این دعا دارید یک جهتگیری به زندگیتون میدید. شما در نظر بگین رفتن در زیر سایه نور امام معصوم در زیارت اولیاء معصوم، حالا این دعا را میکنید، یعنی در واقع دارید یک تصمیم بزرگ و یک تحول اساسی رو در زندگیتون پایش میگذارید که فقط از خدا میخوان که حالا من این برنامه رو بتونم اجرا کنم. این که اون جلسه عرض کردم میفرمان که در این دعا دارید شما میگین که من در زمره شما قرار بگیرم، یعنی شعورم شعور شما بشه، عبادتم از جنس عبادت شما بشه، شخصیتم، سکینم، آرامشم از جنس شخصیت شما بشه. این خیلی جهتگیری خوبی است و نتیجهش هم فوق‌العاده است. به این معنا نتیجهش فوق‌العاده است که اگه انسان بفهمه چی میگه و بنا داشته باشد که اونچه که میطلبد و برنامه‌ش رو فراهم کند، خب واقعا خدا و ائمه کمکش میکنه. ولی اگه کسی نفهمد، حالا هر چی بره زیارت جامعه بخونه، اصلا نمیدونه چی میخواد، خب وقتی تو چو درد در تو نبینن چرا دوا بکنم؟ میخوام عرض کنم واقعا ما نمیدونیم از این فراز چقدر میتونیم استفاده کنیم. انسان اولا برسه به این که در چه افقی اونا زندگی میکردن و چقدر ما بیراه میریم، بی خود فکر میکنیم، بی خود قصه میخوریم، بی خود آرزوهای پوچ داریم. وقت بعد میفهمی که یعنی چی در زمره شما بشه. وقت شما حساب کنین، به قول اون آقا گفته بود ای علی تو چگونه انسانی بودی که همه بشریت به تو نیاز داشت و تو به احدی نیاز نداشتی. خیلی مقامه است. شما این گاهی آدم دلش صد جاست، دل امیرالمومنین کجا بود؟ حتما این صد جا نه. مثلا شما از آقا یه فوتبالیست ببره مغرور است، ببازه مایوس است. همین کار لوبه میزنن، دیدین قبل از مسابقات لوبه میزنن که آقا طرفدارا بیان که یهو ما خیت نشیم. من فکر کنم جهنم خیلی بهتر از نیست. قول میدم به شما مثلا دیگه اون ته جهنمه، شما را اونجا نمبرن، نترسید دیگه. اصلا دیگه از این بدتر میشه. حالا شما حساب کنین اولیا این کجا میخواید برید؟ میگوین من در زمره در به قول ما آقا فرمود که ابر از دهقان که ژاله می آید از می بارد از او، ما را دلکی که ناله می آید از او. یعنی یک کسی برسه به جایی که فقط ولد بشه بگه خدا، خودش گفت من کان لله فکان الله لهو، فرمود به عزت و جلالم قسم اگر که اونهایی که از من تقاضای دنیا میکنن و من بهشون میدم، اینها به ذکر من مشغول بودند و یاد من، من نماینده اونها میشدم، همه اون چیزایی که به اونا دادم که از من اون چیزا رو خواستن برای این فراهم میکنم بدون اینکه از من بخواد. این اهل البیت در چه فضایی بودم؟ میگه که خدایا همه نیاز به علی داشتن و علی نیاز به احدی نداشت. نتیجهش این میشه که یک عالم بقا و حضور. بعضی موقع دیدین ما داشتیم از این آدم ها که خود مقام معظم رهبری ها زندگی نامش رو نگاه کنی، اصلا ایشون بنای این که حالا بیان رهبر بشند اینا نه، ایشون وقتی تو مشهد بودن گفتن آقا یه مسجد کوچولو هست آقا نداره، میان بین آقاش بشه. گفتن بله، اینقدر کوچیک بود که سه صف بسته نمیشد. برافت، همین قبضشون بود. بعد مردم دیدن خوب آقایست، یه دمیان وامیسن سر پا، گفتن خوب است این مسجد اون خونه بعدش بخریم بزرگش کنیم. باش که اگه یادتون باشد ایشون بعد از این که ضربه خورد دستشون، فرمودن که من خواهش میکنم، حالا چون با بحثمو میخونه، منو محروم از مسئولیت نکنی، ولی اگه یه مسجد کوچیک در سیستان و بلوچستان به من بدید من راحت میرم اونجا. فرموده بودن من اگه یه همچی دستوری بهم بدن راحت میپذیرم. چرا؟ برای اینکه با اهل البیت زندگی کردن در همه جا بودن است، و بی اهل البیت زندگی کردن در همه جا بودن است و هیچ جا نبودن است. مثال فوتبالیست داره برای همین زدم، ببینید همه جا هستن هیچ جا نیستن. چون آخه آدم به قول این آقای مهاتما گاندی خیلی مرد حکیمی بوده است، میگه اگر همه مردم دنیا، همه اگه همه مردم بیعقل دنیا توف بر سر من بریزد، بهتر از اینن که بهتر از آن است که من رأی اینها را بگیرم و به رأی اینها اعتماد کنم. شما حساب کنید خب هر، یعنی به کی اعتماد کنی؟ خب من این فضایی که وقتی میگن خدایا منا با این اولیا محشور بکن، ظاهرا به قول آقای جورج جرداق میگه ای علی تو چه عجوبه و عجیبی هستی که دوش بلد این نارا که دشمنان به یه نحو همه تلاششون این بود که تو را نفع کنن، و دوستانم به یه نحو از ترس، اونها از کینه، اینا از ترس میخواستن تو را از همه تاریخ نفع کنن، و با این همه تو تمام تاریخ رو گرفته ای. حالا امیرالمومنین دنبال طرفدار بودن یا دنبال خدا بودن؟ این حضور نزد خدا آدم را همه جایی میکنه بدون اینکه آدم گرفتار کسرت بشه. بعضی این کارمنده را 7-8 جا کار میکنه برای اینکه همه جا باشه. خب خودتون تو اداراتتون دیدیم یکی از نبیست داشتیم، یک خدمتگزار تو آموزش پرورش داشتیم، خیلی مرد خود مال این شهر روستای اطراف، وقتی که فوت کرد واقعا من نمیگه امام جمعه اسوان فوت کرد اینقدر شلوغ میشد یا نه، بی سر و صدا کاری خودش هم میکرد، سعی هم میکرد به کسی اذیت نکنه، خیرخواه بود. خب این فضا به جهت اینه که وقتی آدم با اهل البیت باشه وسعت دارد، اما وسعت حقیقی. بعضی این امام جماعت ها را دیدین دیگه، یه مسجد میگیرند و در اصلاح رفتار و روحانیت این مأمونین خودشون را وقف میکنن. اینها به اندازه همه اولیای تاریخ وسیعت. من به رفقا عرض کردم گاهی تو جبهه اجزایی میبینین شما، یه جوون یه کارایی میکنه که اینا خیلی بالاتر از این حده، این همه خوب تصمیم بگیرد با دقت، کمترین چیز براش جسم و جانش جسمش باشه، این تصمیم بزرگ که حالا باید بلند شه بره بپرد این دوشیکا را نمیدونم طرف را بکشد، خودش هم تک تک بشه تا این مثلا تیپ عبور کنه یا این گردان عبور کنه، سر لحظه تصمیم بگیره. شما اگه دقت کنید این از کجا این تصمیم ها میتونه بگیره؟ اینا باید سراغ محلشون امام جماعتش رو بگیرید. میبینین اونجا این پروریده شده است. نتیجه که میخوام بگیرم این خیلی فراز عجیبی است که میخواهید که با اهل البیت محشور بشین. خب برادون تعجب میاره، مگه میشه؟ خب اگه نمیشه که نمیگفتم. شدنش به معنای این است که در عرض اونا بیاید یا در ذیل اونا بیاید. نه، در ذیل اونا میان. حضرت فرمودند با ما هستند در قیامت، به این معنا که ما از خدا بخوایم سنخ شخصیتمون از کثرت به وحدت برسونه. تموم شد حرف ما، همین است. یعنی خودتون قبول دارین که ممکن است اون امام جمعه گوشه اون روستا بی سر و صدا به راحتی با اهل البیت فردا محشور بشید و همین امروز احساس اونا باشه و خیلی اینا که شلوغ میکنن و نمیدونم خیلی اسم در کردن، آدم ندنگار نه، خدا رحمت کند رفتگان همه را، ما یه آش نداشتیم، یه نگاه میکرد به طرف دوتا کلمه کردن، گفت حقیقت تو حرفاش نیست. خوب میکن حقیقت تو. اگه رجوعش به طور سالم از کثرت عبور نکرده باشد به وحدت، هرچی میخواه حرف خوب بزنه، حرف خوب که کاری نداره بزن. باید بتونید در اون مأمن انس با حضرت حق خودش رو مستقر کنه دیگه. این یعنی عبور از کثرت. و یک رفی رجعت کن، میگین که از خدا میخوام که ما را با رجعت شما ما را هم رجعت بده. خب میدونین که رجعت مقام توحیدی شدن عالم است. حتما شنیدن دیگه، فرماد یک سالش 10 سال است. زمین زیر پای اصحاب حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله می پیچد. اینا یعنی چی؟ یعنی یک عالمی است با یک روحانیت خاص اخص. یک همیشه شما تو انقلابات جبهه دیدید، دیدین دیگه این نوری که منجر شد جریان تبس به وجود بیاد یه نور توحیدی بود دیگه. میخوام چه عرض کنم؟ یعنی این تقاضایی که میکنین که خدا کمک ما بکنه که ما با رجعت شما ما هم رجعت پیدا کنیم، یعنی شایسته بشیم در بهترین شرایط توحیدی تاریخ خودمون رو قرار بدیم، قرارمون بدن. یعنی تو اون فضا به یک معنویت نابی که بین دنیا و آخرت هست نایل میشین. چون گفت، چون میدونی اشقیا هم رجعت میکنن، ولی اونا که اینجا شما میگن فی رجعت کم، یعنی در ذیل رجعت شما که نور توحید همه جا را میگیره، عالم زنده میشه به نور توحید. اینا رو بلدین دیگه، تکراریه. مگه نداریم که میفرماد هیچ سنگ و خاشاک نیست که اظهار میکند قول لا اله الا الله را. میفرماد هر سنگی که هست اگر کافری پشتش پنهان شده به یاران مهدی میگه یا فلان کافری پشت من قایم شده است، بکشش. یعنی نه تنها خبر میده، موضعم میگیره. توحید ناب محمدی صلوات الله. منظور خیلی تقاضای شیرینی است، یه کاری نکنین که ساده از این بگذرین. بله، در روایت داریم که وقتی حضرت ظهور میکند یه دیرم مأمور میکنند که برین به اموات شیعه بگید که فلانی امام اومده است، اگر خواستی بیا. در روایت داریم بعضی ها میاد، بعضی ها میگن نه ما بسمون است، یعنی به همین راضی هم. ما یعنی به همین که دیگه آتش جهنم ندارند و بالاخره یه زندگی راحتی دارن راضی هم. این که آدم در ذیل امام معصوم یه حیات ناپیدا کنه کار همه نیست. نمونه ساده شما ببینید در نظام اسلامی اونایی که در ذیل شخصیت امام حیات خودشون رو تعریف میکنن، اینا در همون احساس و حیات و تلاش و فعالیت هم و اونایی که نه میگن ما کار ندیم، آزارمون به کسی نمیرسه، رأیمون هم میریم میدیم دیگه، همه قبصمونه. اینا خیلی فرق میکنه. مثلا این نوع زندگی که انسان نبضش با انقلاب اسلامی بزنه با اون زندگی که نبضش با تورم و بالا پایین رفتن تورم میزنه، اینا یه نوع زندگیه. خب خیلی فرق میکنه. کسانی که یک زندگی آرمانی توحیدی ناب بخوان، اینها وقتی که بهشون خبر داده میشه که آقا اگر خواستی بیا و در جبهه حضرت قرار بگی، خب بلند میشن. همه بلند نمیشن در روایت داری. حال باز فراز بعدی را ببینید، و یملک فی دولتکم، از خدا میخوایم که در دولت و حاکمیت شما ما مسئولیت داشته باشیم. یو ملک، ملکه یعنی پادشاه، ما هم رئیس باشیم. عجب. یعنی پس در حاکمیت حق یکی از تقاضاهای مؤمن اینست که مسئولیت داشته باشه نسبت به حفظ نظام الهی، نقش داشته باشه. به اصطلاح میگن لاعلاء کلمت الله و اظهار دینهی. یعنی شما یکی از تقاضاهاتون اینست در حقیقت که بخوای در نظامی که امام حاکم است یا دین حاکم است، اونجا شما بار و دوشتون باشه. فرق میکنه حاکم بودن در نظام الهی، همونه که پیروز آقای رئیس جمهور فرموده بودن، ما نوکر همه، روز زن گفتن ما نوکری زنای این ایران هم هستیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه جهتگیری الهیست. حالا وقتی یه ملتی دیگه زن و مرد که نداره، میخواد کلمه الهی را اعلا کنه، برتر کنه، ما کفش همه را هم جفت میکنیم. این روحیه است که آدم رو نزدیک میکند به حقیقت و به اولیای معصوم. در یه روایت داریم که حضرت باقر علیه السلام میفرمون ایام الله ثلاثتون، یوم القائم صلوات الله علیه و آله، و یوم الکره و یوم القیامه. ایام الله سه تاست، یکی روزی که حضرت قیام میکنه، یکی روز رجعت، یکی هم روز قیامه. یعنی پس ببینید روز قیام حضرت یا روز رجعت ایام الله است. یعنی چه؟ یعنی خدا به صورت و فیض خاص به صحنه میاد. شما خودتون میگه حضرت امام واقعا دلشون نمیخواست که حاکم باشن تا نگذرن این فسادها ادامه پیدا کنه. حتما میخواستن، باید هم میخواستن. یعنی یکی از نشانه های ایمان حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، فتواشون این بود حفظ حاکمیت فقیه بر فقیه واجب است. یعنی رئیس بودنش واجب است حفظ کنه، اما ریاست برای یک فقیهی که میخواد حکم خدا رو حاکم کنه، با یک کسی که مایه آقایی بود خب میدیم واقعا کار نمیکنه، مسئولیتی را به عهده گرفته و کار نمیکنه. نمیتونست، نه اینکه نخواد، ارزش نداشت، در یه حدی دیگه بود. بعد گفتیم آقا دیگه بالاخره ما به تشریف ببینید، یکی دیگه را جاش گذاشتیم. 2 ساعت جلو من گرفته بود که شما به حقوق زن و بچه من ضربه زدید. من دخترم را تازه میخواستم شوهر بدم، جهازیه میخواستم برش بگیرم، حالا که شما حقوق شغل من عوض کردی، حقوق من کم شده است، حالا جهازیه نمیتونم بگیرم، دخترم سیاوخ شده، تقصیر شماست. چه آدم هایی پیدا میشه اصلا تو دزاب اسلامی اینقدر نفر. اصلا تو چه حقی داشتی برای مسئولیتت دنبال پولش بودی؟ 2 ساعت که میگم واقعا پدری منو در آورد، 2 ساعت وقت ما رو گرفته است که آقا تو دختری منو اگه سیاوخ شد تو تقصیر کار. تازه حالا بیرونش هم نکردن دا، یه شغلی دیگه جایی هم که بود، جایی بود که پول توش بود، یعنی جایی فقیرونه نبود. اما اینه دیگه، این فضا معلومه که شما همچی طلبی ندارید. اما اینجا میگوند و یملک فی دولتکم، حالا دنبالش هم 3 تا نکته با هم خیلی قشنگه، میخوان همین رو بریم ادامه بدیم. و یشرف فی عافیتکم، وقتی که شما در عافیت قرار میگیرید، در مقام قرار میگیرید که نه مزاحم برای حاکمیتتون نیست، نمیدونم اموی ها عباسی ها حذف شدن، اونجا من چی باشم؟ شرف یعنی سربلندی، بلندی. یشرف و من در یک بلندی و بزرگی باشم، اون گوشه نباشم که هیچ کاری ازم نیاد. من دلم میخواد وقتی که نظام شما بر سر کار اومد، من سربلند باشم، در شرافت باشم، شخصیتی باشم تو نظام شما. نگه میگن همه جا بد نیست شهرت، خب همینجا مالک اشدر شهرتش باعث میشد که چی؟ این کوفه همیشه مرکز فتنه بوده است. هر وقت مالک توش بود فرقم نمی کرده، چه ابو موسی اشعری حاکم باشه، چه همین که مالک اشدر تو کوفه بود، خیلی ها می ترسن. خب این خوبه، یعنی یک انسان ولایی حزب اللهی این تو کوفه بود، همه هم می دونستن کار. بعد از یعنی بعدن اومد شد به اصطلاح جزء جبهه امیرالمومنین، از شیعیان ناب ولایی بود تو کوفه. آبی خوبه، دنبالش کمک میکنه. و یمکن فی ایامکم، در زمانی که روز روز شماست دیگه، روز کلینتون و بوش و اوباما و اینا نیست، روز روز شماست، من یمکنو یعنی در عظمت باشم. خودتون میگون امکان مالی داره، امکان نمیدونم اسلحه‌ای داره، تسلیحاتی داره. میگه من از خدا میخوام که در روز شما، در روزگار حاکمیت شما، من در یه عظمتی باشم. وقت آخرش و تقر و عینه قدن به رؤیتکم، و از کسانی باشم که فردای رجعت شما چشمم به دیدار شما چی باشه؟ روشن باشه. خب چرا اینا میگه؟ چون شما قبول بعضی حضرت امام که اومدن عزا گرفته بودن، حالا چیکار کنه؟ این خیلی زحمت میخواد که آدم در یه شرایط روحانی قرار بگیره که با اومدن حضرت امام معصوم چشمش روشن بشه، عزا نگیره. بعضی از این انقلابی ها بلد این دم خودتون کسا بودن که حالا اون یکیش که حالا همه دو میشتستین، آقای علی تهرانی را نم دیگه همسن ما یادشونه دیگه. این من قبل از انقلاب رفتم دیدنش، ایشون در رفسنجان یا ارسنجان یا رفسنجان تبعید بود انگار. دیدم چقدر خوشم میگو آقا آقا میاد، یک قصیده بلندی سروده بود برای اومدن حضرت امام. خیلی آدم خوشبین و ساده بود، و این پیچیدگی ها که نیاز بود باشه، اما اینقدر خوشحال بود که امام میاد، چقدر خوب میشد، خوب میشد، خوب میشد، خوب میشد. خب شما دیدین که امام که اومد، اولی حسادتش شد، کارش به جایی برسید که پناه ببره به صدام. میدونین که پناه برد به صدام، بعد صدام هم دیگه به دردش نخورد، انداختندش تو مرز ایران. یه روحانی با اون سوابق، با اون مبارزه، با اون همه کتاب که زمان حضرت امام یه جمله‌ای داشتن، همه میدونستن با کیه، فرمودن بعضیا کتاب اخلاق مینویسن، خوب هم مینویسن، ولی خودشان متخلق به اخلاق نیستن. یه قشقره مشهد به پا کرده بود. خب پس نگون که نه ما که امام زمان میاد نوکرشیم، نه، تا معارف این اهل البیت نشناسیم. اون جلسه عرض کردم توفیق طاعت لازمش یه شعور است، بیشتر از اون شعور روحانی که حضرت موسی برای تبعیت حضرت خضر نیاز داشتن. اون شعوری که دیدین بچه بسیجی های ما نسبت به امام داشتن، داشتیم روحانی که واقعا مبارز بود، با همین آقای هاشمی تقریبا از روحانی من که بسیار شکنجه شدن، بعد از انقلابم عصبانی شد و کاری که خب زندانش کردن دیگه، نمیشد کارش بکنه، بعدم تو زندان خودکش کرد، مرگ موش خورد، مرد با مرگ موش خودکش کرد. حالا پس این آقا بدون چقدر قبلش میگفت بذار انقلاب اسلامی بیاد چشمم بهش روشن میشه، ولی انقلاب اسلامی اومد اینقدر عرصه بهش تنگ شد که با مرگ موش تو زندان خودکش کرد. خب این نشون میده که این جمله خیلی جمله خوبیه، گفت هر او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دید جای جلوه آن ماه پاره نیست، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. قاعده است به قول حافظ میگه فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. باید طریقه رندی پیشه کرد. طریقه رندی یعنی چه؟ یعنی امام را از جان و مال و پنیر و لبنیات و ماست و گوشت بیشتر میخوام. شما حالا دقت کنین، بعضیا جیغ در میاد، حالا دو جورن، یه ده عصبانی هست. آقا اگر لازمه یه انقلاب این محرومیت ها و این بایکوت هاست، خب باشید. خودتون که میدونین، نمیخوام بگم سستی ها را ما توجیه کنیم، ولی بسیاریش اصلا مسئله است. هر وقت یه دولتی بخواد بیاد رو کار که بخواد اهداف انقلاب رو دنبال کنه، دشمن خارجی و دشمن داخلی دست به دست هم میدن، مشکل ارز درست میکنن، مشکل دلار درست میکنن، مشکلای دیگه درست میکنن. خب این چوبشا ما وقتی بفهمیم به جهت تأکید دولت اسلامی بر ارزش هاست، حالا بپذیریم یا نپذیریم، حالا این بنده خدا با نمیتونن که چیزی بگن، بعضی موقع فقط باید سکوت کرد، اما ما باید حواسمون جمع باشه که این راه راهی است که مثل راه گنج است. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. همه نمیفهمن مهدی و امام حی یعنی چی. اگه اونا بفهمن هر جا بوی از اون میاد میپذیرن هر چی بخوابش. یعنی مردم اگه بفهمن دولتی سر کار است که اصرار دارد بر ارزش‌های انقلاب و حالا داخل و خارج باند و قبیله همه تلاششون است که اینا بی آبرو کنن که دیگه کسی هوس نکنه با این روحیه بیاد سر کار، مردم باید اینجا هوشیار بشن، پاش واسه میگن باش هر چی میخوا بشه. این غیر این است که ما انتقاد میکنیم، میگم آقا چرا اینجا که شما میتونستید این مشکل رو برای مردم درست نکنید چرا درست کردی؟ خب اینجا ما باید انتقاد کنیم. اما اگه دیدیم که اصلا برنامه است که مشکل درست کنن، که بگن آقا دولت شکست خورد تا دیگه کسی هوس نکنه، هرچی میگه آقا بابا شما میگوین این پول را ما بدیم برای جاده. خوبه سیاوده است؟ همه میگن خوبه. خب این یه نگاه همینه که پول بدیم آقا، این پول به جای این که بدیم دست مردم، برای مردم جاده بکشیم. دنیا همین طور است، همه اقتصاددانای دنیا اینجوری عمل میکنه. دولتی اومده میگه آقا این جاده را دو قسمتش کنیم. اونجاش که وظیفه دولت است یه جاده عمومی بکشید برای کل نظام، که مثلا ما اگه از اهواز میخوایم نفت بیاریم اینجا که این پیرزنم مصرف کنه جاده میخواد، این جرست. اما اونجایی که فقط برای ثروتمنداس و ماشیندارا که میخوان تند برن، خب ما بیام اینجا این پولا بدیم به همه، هر کس ماشین داره خب عوارض جاده شو بده. معلومه است که چون انه صدا کی بلنده است؟ بیشتر صدا ماشین داره. انه همین ما که اینجا جزیم که جزی فقرایی ملتی، انه درصد ماشین دارمون بیشتر از یابی ماشین دارم. معلومه است همه میگم نه آقا. من سوالم اینه آقا، پیر زنا و پیر مردای این کشور از این اتوبان‌های وسیع چند درصد استفاده میکنه؟ نمیگم 20 درصد، نه، بالاخره برای آردی هم که از استان گلستان میاد مثلا اصفهان که این پیرزن نون بخره این جاده، اما سهمش مشخصه بیشتر ماله که. خیلی خب، ما این پول میدیم به این، پول اگه مال همه است، شما که کار نکردین که، پول نفته است، هر کی کار کرده که مالش. این پول میدیم به آحاد افراد، بعد هر کس بیاد پول دستش است، هر کس به اندازه ای که میخواد خرج کند. یعنی نه، شما بیاد مثلا بدین به امور پزشکی. حالا خوب دقت کنید، حالا حرفم حرف بود. خب بفرمایید، وقتی که شما اینا دادین به سیستم پزشکی الان همین تصویب شده. خب بفرمایید که حالا شما دیگه فکر میکنی که پول ندادی، بنابراین میری دکتر، بر فرض انشالله اگه اینجور بشه، میگن آقا مثلا فقط شما 2000 تومن بدی. میگوی بچه خوب است، اما 20000 تومن قبلا از پول شما برداشتن دادن به کی؟ به آقای دکتر. خب ولی این بهتره یا 22000 تومن پیش شما باشه؟ خب اگه این دکتر به درد خورد، 22000 تومن که ایچی، 40000 تومن به درد نخورد نمیدیم. اما حالا شما به نظر چندی دادی؟ به نظر خود 2 تومن دادی. بقیهش ها کی داده؟ بقیهش ها به نماینده شما عجیبی شما برداشتن دادن به نظام پزشکی. بعد نتیجه چی میشه؟ شما میگوی خب حالا مفتس میری دکتر، اولا که بی خود میری وقت بسیاری وقت دکتر، این در ثانی دومه کیا کلوف میشه. چرا؟ اگه شما پول دست خودت بود درست خرج میکردی، حالا اوورت میدند. مثال، یقیناً اون چه که امرو واقع میشد و اکثراً نه مجلس هم توشن، از عدالتی که ما تو اسلام دنبالشی فاصله داره. میفرماد که انشالله شما بیاید. حالا من هست حرفم اینجاست، علی این دولت که یه ذره میخواد عدالت رو پیشه کنه، ببینید همه از بالا تا پایین عصبانی، اصلا دیگه کاری نمیذارن بکنیم. ایشون در مشهد یه سخنرانی همین پیروزا کرد، خب آدم میفهم، فرمود آقا اصلا اینقدر تنگ نادرست کردن که اصلا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ حالا دقت کنید، من حرف صحبت هر دوشون رو گوش میدم. اونا میگن یعنی چه که میخوان به مردم پول بده؟ بیاید به امور رفاهی برسید. حالا امور رفاهی تو اروپا و آمریکا یعنی چی؟ یعنی پول دارا. اینا هم کجا درس خوندن اقتصاد دانای ما؟ همونجا. بیش از اینم که سرشون نمیشه. نهج البلاغه هم که نخوندم. بخونندم من تعجب میکنم. بعضیاشو روحانیان، از اون کرواتیات قرب زده ترن. این دیگه مصیبت در مصیبت هست. نه، این شما انشالله وقتی که اینجا این فرازا میخونین بترسید، ولی مصر باشید. و تقر رو عینه خدن به رویت کن. ما از اونا باشیم وقتی شما میان دلمون حال بیاد، چشممون روشن بشه. دیدین چشم بعضیا روشن شد وقتی امیرالمومنین اومدن سر کار. وقتی امیرالمومنین اومدن سر کار، اونایی که حقا میخواستن و عدالت رو میخواستن روشن شد. یه دیم نه بسیار عصبانی شدن. خدایا به حقیقت انبیا و اولیا ما از اون گروه باشیم که با ظهور مولایمان به بهترین اهداف خودمان نایل بگردیم. و صلی الله علی محمد و آله.